بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این نستعین. دومین تکثر در میان حوزویان، همچنان که در دو جلسه قبل بهش اشاره کردم، تقابل نقلگرایان و عقلگرایانه. در اون جلسه هم اشاره کردم که این مناقشه یک مناقشه قدیمی است و کهنه است که از قدیم الایام در گفتگوهای روش‌شناسانه حوزویان ادامه داشته. امروز هم در قالب بحث منطق فهم دین این گفتگوها استمرار داره. به همین دلیل یکی از تکثرهای موجود در درون حوزه های علمی بحث عقلگرایان و نقلگرایانه. عقلگرایان در حوزه خب جریان بزرگی است که ما باید از نزدیک اونو مورد مطالعه قرار بدیم و تصور من اینه که عقلگرایان رو برای اینکه بهتر بفهمیم باید از درون به دو طیف مهم تقسیم کنیم. من خواهش میکنم به این قسمت از بحث اشاره بکنیم، چون ما به کرات از زمانی که وارد حوزه مقدسه شدیم این بحث رو شنیدیم که عقل یکی از منابع اربعه تفکر ما هست. بعد ما غیر از روایت و قرآن و اجماع به عقل مراجعه میکنیم، اما این که مفاد این عقل چیست، چقدر در دستگاه های اجتهادی و استنباطی ما تأثیر گذاره و چقدر به ما مساعدت میکنه در فهم شریعت و در فهم احکام مورد نیاز، این پرسش ها پرسش هایی است که معمولا سطوحی از طلبه ها در درون حوزه از نزدیک با اون آشنا نیستن. شاید گفتگوی امروز ما که اشاره‌ای به این اختلافات داره مقدمه‌ای برای تأمل دوستان عزیز حاضر در این جلسه قرار بگیره. من عقل‌گرایان حوزوی رو به دو گروه تقسیم می‌کنم. یکی عقلگرایان حد اکثری و دوم عقلگرایان اعتدالی. مراد من از عقلگرایان حد اکثری گروهی از روحانیون، مراجع، فقها و مجتهدین هستند که به عقل و نقل به عنوان منبع کشف دین اعتقاد دارند، اما برای عقل حضوری حد اکثری قائلن. مثلا افرادی مثل آیت الله جوادی آملی، مرحوم صانعی و هاشمی رفسنجانی در این گروه قرار میگیرن. این بزرگواران عقل نظری، عقل عملی، عقل تجربی و عقل اشراقی رو در کشف معرفت دینی مؤثر می دانند و معتقدند همچنان که تعارض میان احادیث رو به وسیله تعادل و تراجیح، عام و خاص، مطلق و مقید مورد ارزیابی قرار می دیم، لازم همین کار رو هم به هنگام تعارض میان عقل و نقل به انجام رسانیم. از این رو عقل نزد این گروه از حوزویان نه تنها در کشف موضوعات بلکه در کشف احکامم کارسازه یا کارگره. ببینید اینی که تا الان در متون حوزوی خوندیم در واقع تأکید بر این نکته بود که عقل میتونه ما را در کشف موضوعات مساعدت کنه، اما عقل گرایان حد اکثری دو تا نکته مهم دارن. اولین نکتهشون اینه که عقل نه تنها در کشف موضوعات بلکه در کشف احکامم کارگره، و دوم این که وقتی میگن عقل، مرادشون عقل نظری، عقل عملی، عقل تجربی و عقل اشراقی است. در واقع این حد اکثری بودن به این دوتا قلم رو برمیگرده که طبیعتاً در گفتگوهای عقل‌گرایان سنتی در فضای حوزه وجود نداره. اما عقل‌گرایان اعتدالی کیا هستن؟ به نظر من تفکر رایج در حوزه‌های علمیه همین عقل اعتدالیه. یعنی اینا کسانی هستن که تنها به عقل نظری مستند به بدیهیات بها میدن و عقل عملی رو فقط در کشف جزئیات معتبر میدونن. از نظر اینها عقل عرفی نه در کشف احکام بلکه تنها در کشف موضوعات کارآمدی داره. یعنی اینی که ما الان در حوزه عقل عقل میگیم و میگیم یکی از منابعه، بیشتر مراد آقایون همین عقل اعتدالی است. در واقع عقل نظری رو فقط در کشف بدیهیات قبول دارن که میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشر و بالعکس، که البته اونجا هم روشن نیست که مثلا کجاها این اتفاق افتاده که عقل حکم داده و شریعت پذیرفته یا بالعکس. بعد از این دیگه عقل عملی رو و حتی عقل عرفی رو در کشف موضوعات در واقع بها میدن. من مخاطبین این جلسه رو دعوت میکنم که از این زاویه بحث عقل‌گرایی در کم رو رصد کنن، دنبال بکنن تا بتونن مسلط بر این بحث مهم در کشف در واقع آموزه‌های دینی قرار بگیرن. خب در مقابل نقدگرایان هستن. ما نقدگرایان رو هم در واقع به دو دفع تقسیم می‌کنیم. مثلا ما وقتی میگیم طرف نقدگراست و کمتر به عقل بها میده یعنی چه؟ تصور من اینه که ما باید نقدگرایان رو به دو در واقع دسته تقسیم کنیم. عرضم به حضورتون که یکی طرفداران عقل ما بعد الایمان، یک بار دیگه عبارت تکرار میکنم، طرفداران عقل ما بعد الایمان، یعنی کسانی که ای عقل رو فقط بعد از ایمان میپذیرن. حالا اشاره میکنم، معمولا اصحاب فرنگستان علوم اسلامی که مؤسسش مرحوم آسد منیرالدین حسینی و الان تحت ریاست استاد عزیز حضرت آیت الله آسد محمد مهدی میرباقری اداره میشه، اینها طرفداران عقل ما بعد الایمان هستند. البته تو پرانتز عرض بکنم بر اثر اختلافاتی که در فرنگستان علوم اسلامی پیش اومد، تعدادی از در واقع اصحاب این فرنگستان در واقع از اینها جدا شدن و رفتن یک مؤسسه جدیدی رو تأسیس کردن به نام حسینیه اندیشه. حسینی اندیشه که به سرپرستی حجت الاسلام صدوقی اداره می شد، در واقع همون بخش انشعاب یافته از فرنگستان علوم اسلامی بود که اینا بیشتر در مسئله تطبیق آرا و افکار مرحوم آسد منیرالدین حسینی اختلاف نظر پیدا کردن که از این فرنگستان جدا شدن. حالا اگر فرصتی شد من در جایی به اختلافات جزئی اینها اشاره می کنم. فعلا قصد و هدف من پرداختن به اختلافات درونی فرنگستان با حسینی اندیشه نیست، فقط تأکید بر این نکته بود که طرفداران عقل ما بعد ایمان معتقد بودن که علاوه بر نقل به عقل نیز بها می دن. اما عقل برای آنها منبع کشف دین نیست. به عبارت دیگر آنان عقل پیشینی مستقل از وحی رو قبول ندارن و از اون تنها به عنوان ابزار پسینی ما بعد ایمان استفاده می کنن. به همین دلیل به رغم این که برخی تصور می کنن اصحاب فرنگستان علوم اسلامی در قم یا اصحاب حسینی اندیشه اینها گرایشات عقلانی دارن، تفسیرهای عقلی از مذهب می کنن، این تصویر تصویر خطایی است، چون اینها اساساً عقل رو به عنوان منبع کشف دین قبول ندارن و از اون به عنوان ابزار پسینی بدل ایمان استفاده می کنن. اما گروه دوم که ازشون تعبیر میکنم به اخبارگرایان، در واقع اینا خب در حوزه قدرت دارن، از قدیم هم بودن. البته این نکته رو فراموش نکنم عرض بکنم، من تعبیر کردم به اخبارگرایان نه اخباری ها، چون ما امروزه شاید یه اخباری مثلا 100% که بر سنت سابق اخباریون مثلا در دوره قاجاری در واقع عمل کنه یا کرده باشه، ما ندانیم از آخرین نسل اینها مثلا در دهه اخیر در قم فوت کردن، مثل مرحوم آصف محمود ده سرخی که در جای سخن از ایشون به میان رفت که از در واقع اخباریون متأخر در قم بود که حوزه علمی قم از وجود ایشون محروم شد. واقعا شخص دیدنی بود، اگر کسی دوست داشت که مثلا یک مجتهد فرض کنید 4 قرن پیش رو در قالب تفکرات اخباری ببینه، ایشون رو وقتی میدید احساس میکرد به این آرزوش رسیده. خب اخباری ها حالا یا اخبارگرایان کیا هستن؟ اینا گروهی از روحانیون در حوزه هستن که این مقدار از عقل پسینی رو هم قبول ندارن و به شدت نقد محورن. خب اینا هم از درون باید دقت بکنیم که برخی از اینا علاوه بر این که روش نقلی دارن، رویکردشون هم نقلی هن، که اینا رو ما در اصطلاح اخباری میگیم. اینها فقط مدلول مطابقی اخبار و احادیث رو قبول دارن و به مدالیل التزامی اینها پایبند نیستن. عرض کردم مثل مرحوم آیت الله سید محمود ده سرخی، پدرزن آیت الله شیخ محمد سند که امروزه یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف و یحتمل که در آینده از مراجع این حوزه هم به شما بیاد. اما برخی دیگر از اخباریون در حوزه هستن که روششون نقلیه اما رویکردشون چیه؟ اصولیه. مثلا اندیشمندان مکتب تفکیک مثل آیت الله سیدان در مشهد، اینا نقلی اصولی هستن، یعنی به مدالیل التزامی روایات معتقد و به برخی دلالت‌های عقلی توجه می‌کنن، اما عقل مورد اشاره اونها گره از مشکلی وا نمی‌کنه. توجه و دفاع افرادی مثل آیت الله سیدان به بدیهیات عقل نظری از سر مماشاته، بلا جنبه دیگه ای نداره. یا اینکه مرحوم میرزای اصفهانی استفاده از برهان رو عملی شیطانی میدونست، دفاع آیت الله صافی گلپایگانی و افرادی مثل شیخ حسن میلانی که امروز در قم به اصطلاح نشاطات و فعالیت‌های زیادی از استاد میلانی می‌بینیم، دفاعی که مرحوم آیت الله صافی و شیخ حسن میلانی از علم کلام می‌کردن، من به شما طلبه‌ها این تذکر رو بدم، دفاع اینها به معنای توجه به غیر نقل نبود، بلکه هدفشون کوبیدن فلسفه بود. اونا حتی با بهره‌مندی از روایات اسلامی ادعای متکلمینی را که رویکرد فلسفی دارن رو به نقد می‌کشیدند. خب حالا وجه اشتراک این دو گروه چیه؟ وجه اشتراک این دو گروه اینه که اینا به دغدغه‌های دنیای جدید بی‌توجهن و تصور می‌کنن مشکلات کنونی جهان اسلام فلسفه ملا صدرا و عرفان ابن عربستان، اینا تصور میکنن که مشکل ما همین پرداختن به فلسفه صدرا و عرفان ابن عربیست و عرضم به حضورتون که ما باید برای به اصطلاح خلاصی از این انحطاط برگردیم به فضای نقلی که در واقع تخلص بده ما رو از فلسفه صدرا و عرفان ابن عربی. من به دلیل اینکه تصور میکنم ورود من به بحث بعدی شاید اطاله بیشتری پیدا بکنه و از حوزه یک جلسه خارج بشه، تا همینجا بسنده میکنم و از مخاطبین این جلسه استدعا میکنم که بحث عقل و نقل رو در واقع حوزه جدی بگیرن و تصور نکنن به صرف اینکه تشیع در واقع عقل رو به عنوان یکی از منابع اربع پذیرفته، پس واقعا به عقل بهای زیادی در کشف احکام شریعت میده، به نظر من به این سادگی نیست. تا شما از درون این مجادلات و این مباحثات رایی به سوی در واقع فهم نقش عقل در فهم شریعت پیدا نکنید، فکر میکنم به درک جامعی از این موضوع نمیرسید. ببینید اینکه به نظر من امروزه نوگرایان اهل سنت هم به این موضوع پرداختن و دیدن بحثای اونا هم در واقع خیلی مهمه. اگر به بحثای آرگون و دیگران در این مبحث هم در واقع توجه بکنید، متوجه میشید که گفتگوهای اهل سنت در کجاها از تفکرات شیعه در مباحث عقلی زاویه گرفته، فهم این زاویه ها و در واقع فهم این تفاوت ها کمک میکنه که چگونه ما شریعت رو در عصر جدید روزآمد بکنیم و راهی به سمت فهم فقیهان از دنیای مدرن باز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.